برای نخستین بار محصلین پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون کابل تحقیق جامعی در مورد دوره‌های تاریخ و سیر تکامل زبان پشتو انجام داده و آن را به شکل یک کتاب منتشر کردند. کتاب دوره‌های تاریخی ادبیات پشتو یا پشتو ادب لرغون دوره نتیجه تحقیقات محصلین سال اول دیپارتمنت پشتوی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون کابل است که در 352 صفحه منتشر شده است. اسماعیل یون یکی از استادان پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون کابل میگوید که این کتاب در برگیرنده دوره‌های مختلف تاریخی و سیر پیشرفت زبان و ادبیات پشتو است که میتواند مؤخذ غنی برای محققین تاریخ و ادبیات پشتو باشد. محصلین پوهنځی ادبیات پوهنتون کابل گفتند که برای نوشتن این کتاب از شیوه های مختلف تحقیق و جستجو به شمول شیوه های جدید تحقیق از طریق اینترنت استفاده کرده اند. یک رادیوی محلی که از کابل برای ولایات جنوب افغانستان برنامه پخش میکند در پایان یک رقابت فرهنگی برای 6 تن از شاعران ممتاز جوایز را اهدا کرده است. این رقابت از سوی رادیوی اراکوزیا غمه ای را اندازی شده بود که در آن حدود 300 تن از شاعران عمدتاً از ولایات جنوب و جنوب شرقی کشور اشتراک کرده بودند. اجمل تورمان مسئول رادیو اراکوزیا غمه ای در صحبت گفت که برای انتخاب شاعران و گزینش اشعار برنامه فرستادن پیغام های تلفنی نقش بسیاری داشت. به گفته وی نخست اشعار شاعران از طریق رادیو به خوانش گرفته شده و از مردم مخواسته شده بود تا برای اشعار دلخواهشان پیام بفرستند که به این ترتیب بلندترین آرا را زاهد شاه انگار، الله محمد مینوال و سید زابلی سه تن از شاعران ممتاز به دست آورده و جوایز با آنان تعلق گرفت. و خبر آخر این که سینما و تئاتر افغانستان بار دیگر در سوگ از دست دادن هنرمند شناخته شده خود فرو رفته است. اتحادیه سینماگران و هنرمندان تئاتر افغانستان خبر دادند که اسدالله زکی هنرمند سینمای افغانستان که حدود 3 دهه در عرصه هنر هفتم و تئاتر قدم زده است، با تازگی به عمر 58 سالگی در کابل چشم از جهان پوشید. از اسدالله زکی که در اصل در رشته انجینری برق آموزش دیده بود و عنوان یکی از هنرمندان پیشتاز سینمای افغانستان و افراد تاثیرگذار بر رهروان سینما یاد می شود. با آنکه سینمای افغانستان در سالهای اخیر با مشکلات جدی و حتی مشکل محتوای فیلمهای تولیدی خود روبرو است، اما از دست رفتن یک هنرمند سابقه دار این عرصه برای آینده سینمای این کشور با عنوان ضایعه تلقی می شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
چند لوحه سنگی به حیث راهنمای آثار تاریخی در مقابل مجسمه های بزرگ بودا در بامیان نصب شد. این اقدام به مناسبت 18 اپریل روز جهانی آثار تاریخی گرفته شده است. نماینده یونسکو در افغانستان میگوید با گرم شدن هوا در افغانستان پژوهش های پیشرفته علمی باستان شناسان روی مجسمه تخریب شده 35 متری بودا در بامیان آغاز می شود. رضا شریفی مدیر بخش فرهنگی یونسکو در افغانستان میگوید در صورتی که تکه های فرو ریخته مجسمه ایستاده در بامیان هر کدام به جای اولیه آن گذاشته شود، تو اندازه می تواند ترمیم کاری پیکره مجسمه را تکمیل نماید و چهره مجسمه را به حالت اولیه آن برگرداند. از این تکه های فرو ریخته تصویرهای سه بوده گرفته شده و کار تشخیصی آنها که از کدام قسمت پیکره مجسمه فرو ریخته توسط برنامه کامپیوتری انجام می شود. گزارش علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی در بامیان با صدای آقای شریفی آغاز می گردد.
فاندی را که از دولت ژاپن داریم، این شامل مطالعات بر روی بودای خرد میشه تا ببینیم امکانات ای که در سر جایشون بذاریم چطور است، آیا اونقدر فیصدی وجود داره که بذاریم و حفظش بکنیم یا نه.
رحمت الله وردک شادمان رئیس ریاست گرزندوی وزارت اطلاعات و فرهنگ تاکید کرد اگر خانه ها و ساختمان های جدید در شهر بامیان همرنگ این کوه ها و مجسمه ها ساخته شود، شهر جدید بامیان میتواند چهره شهر کهن و باستانی را به خود بگیرد.
و این سنگا اگر شما خوب دقت کنین متوجه شوین ببینین که برنگ امی کو ساخته شده. اگر بتانن همرنگ امی رنگ کو تمام خانه‌ای که در اطراف منطقه قرار داره بسازن، واقعا بامیان شکل بامیان به خود میگیره.
این لوحه‌های راهنما از این جهت که از سنگ و به شکل لوحه‌های قدیمی ساخته شده است، اهمیتی دیگری پیدا کرده است. ابراهیم اکبری، رئیس ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان، در این زمینه میگوید:
این اهمیت این ساحه را برای جهانگردا برملا می‌سازه، به خاطر اینکه متوجه میشن که در اینجا ارزش‌های تاریخی نهفته است. اول اینجا یک مقدار معلومات مختصرم گفته شده از ساختن بودا تا زمانی که تخریب نشده بود.
بزرگترین مجسمه ایستاده بودا در بامیان 55 متر بلندی دارد. اگر طرح ترمیم کاری مجسمه 35 متری بودا در بامیان به گونه ای که تکه های فرو ریخته آن به جای اولی آنها نصب شود با موفقیت صورت بگیرد، این برنامه در مجسمه 55 متری بودا نیز اجرا خواهد شد. مجسمه های بزرگ بودا در بامیان در سطح جهان مانند نداشت. این آثار مهم تاریخی و میراث‌های بزرگ بشری در 21 ماه حوت سال 1379 توسط طالبان تخریب گردید. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
به اساس گزارش تایم، نگهداری از سگ برای بسیاری از ایرانیان یک امر عادی است و دولت هم در برابر دوستداران سگ خونسردی و آرامش خود را نگه داشته است. و اما اخیراً اعضای پارلمان تهران لایحه جدیدی را به پارلمان پیشنهاد کردند که به اساس آن مالکیت سگ جرم پنداشته می شود و قانون مجازات اسلامی رسماً حکم جزا را در برابر آن به اجرا می گذارد. این قانون برای اولین بار مجازات خاص را برای نگهداری از حیوانات خانگی سگ و پشک و مالا به نظر می رسد که تنها سگ وضع می کند و آن جریمه نقدی از 100 تا 500 دلار است. اما سرنوشت سگ مصادره شده در این لایحه نامشخص باقی می ماند. با توجه به اینکه چند صد هزار سگ تنها در تهران نگهداری می شود، این مشکل پیش می آید که سرنوشت این همه سگ چی خواهد شد؟ به اساس گزارش تایم، این سخن را همان یک وترنر ایرانی به بی بی سی گفته است. اگر این قانون تصویب شود، بدون درنگ از سوی پلیس و ملیشه های افتخاری به اجرا گذاشته خواهد شد. در سالهای گذشته، فعالان حقوق حیوانات در ایران مبارزات پراکنده‌ای را علیه مالکیت سگ ادامه دادند که به آن انگیزه سیاسی و غیر قانونی بودن داده شده است، در حالی که ممنوعیت نگهداری از سگ نه در قانون اساسی و نه در قانون اسلامی وضع نشده است. سگ در عرف اسلامی نجس پنداشته می شود و نظر به این عرف در قرن گذشته کمتر نگهداری از آن در سطح پایین معمول بوده است. در روستاها از سگ برای نگهداری رمه استفاده می شود و زمانی که مردم در قرن گذشته شهرنشین شدند، سگها را کنار گذاشتند. برخی از خانواده های اشرافی از سگ به عنوان حیوان شکاری استفاده می کردند، اما مردم عادی با تأثیر پذیری از ملاها از نگهداری سگ اجتناب می کردند. اما این موضوع در 15 سال گذشته با ظهور طبقه متوسط شهری در ایران تغییر کرده است، طبقه ای که دوستدار تقلید از غرب هستند. ساتلایت، تلویزیون و اینترنت جهان را برای مردم گشوده، جایی که اطفال با سگ خود به شادمانی در پارک ها بازی می کنند و خانواده های مرفه سگ ها چون اولاد خود نگهداری می نمایند. محبوبیت سگ در سالهای اخیر در ایران میان طبقه جوان شهری و تحصیل کرده و مایوس از حکومت اسلامی تا حد بیانگر این امر است که چرا دشمنی رسمی با سگها در حال حاضر بیشتر شده است. در سال 2007 نیروها و حامیان محمود احمدی نژاد برای 2 سال صاحبان سگها را به اتهام تقلید از مود و شکل موی غربی هدف قرار دادند. پیروزی احمدی نژاد در سال 2009 منجر به مظاهرات گسترده و بزرگترین چالش برای حکومت پس از انقلاب 1979 شد و در پیامدهای این دوره ممنوعیت‌های فراوان در برابر فعالیت‌های خصوصی ایرانیان وضع گردید. ممنوعیت‌ها برای تشکیل سازمان‌های غیر دولتی تا دسترسی به اینترنت وضع شد. به اساس گزارش مجله تایم، صاحبان سگ در ایران مانند بسیاری از مردم در این روزها نگران بیکاری و تورم اقتصادی در کشورند، اما به زودی آنان ضرورت دارند در مورد نگهداشتن سگ باهوش پشمالوی خود هم فکر کنند که آیا ارزش افزودن به نگرانی‌هایشان را دارد؟ سگ آنان هم ممکن است با سرنوشت صدها سگ کوچه‌گرد دچار شود که دولت همه روزه آنان را از جاده‌های تهران دور می‌کند. بسیاری کشتن سگ کوچه‌گرد در تهران و شهرهای بزرگ را گناه و بی‌رحمی می‌دانند. به گفته یک باشنده تهران، به اساس گزارش تایم، مردم و مقامات تهران در دو دنیای جداگانه به سر می‌برند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
می گویند دونورا دو بلزک، نویسنده واقع‌گرای فرانسوی و خالق مجموعه رمان‌های کمدی انسانی، زمانی که شخصیت را در داستانش می‌کشت، اگر شخصیت خوبی می بود برایش می‌گریست و اگر بدکردار می بود اظهار خوشی می‌کرد. این تذکر نشان دهنده رابطه نویسنده با شخصیت‌های داستانی است، شخصیت‌هایی که بالاخره به توسط نویسنده به مخاطب معرفی و سپرده می‌شوند و مخاطب پس از نویسنده با آنها در ارتباط می‌گردند. رابطه نویسنده با شخصیت داستانی و شخصیت داستانی با مخاطب مثلثی را تشکیل می‌دهد که به هر حال هر کنج آن به کم و کاست به یک اندازه است. امروز اهمیت نویسنده و شخصیت‌ها چه فرضی چه حقیقی و مخاطب در یک سطح است. اگر یکی از این زاویه ها نباشد، دنیای داستان به هم می ریزد. در یک داستان نویسنده شخصیت را با حادثه مواجه می سازد. این حادثه باید واقعیت و اندیشه را به میدان بکشد. مخاطب این اندیشه و واقعیت را تبیین و تفسیر می کند و از طریق این ارتباط به آگاهی می رسد. آگاهی که ممکن است در زندگی عینی و ذهنی او مؤثر باشد. بنان هر داستان گفتار و نوشتار توهی و یا خالی نیست، بلکه سرشار از داده ها و آموزه ها است. شخصیت های داستانی معصومه کوثری، نویسنده افغان که در این برنامه بر داستان هایش گپ می زنیم، نیز در این دایره می آیند. شخصیت های داستانی که معصومه کوثری می آفریند، هر یک واقعیت را با خود حمل می کند. هر یک از این شخصیت ها بیاد می ماند و کردارشان مخاطب را دگرگون می سازد. معصومه کوثری کم اما به قول برخی از منتقدان ادبی خوب می نویسد. وی در سال 1353 تولد شده و از نخستین داستان نویسان زن مهاجر در ایران شمرده می شود. معصومه کوثری یک چنده در اصفهان به بچه های مهاجر افغان درس داده و خود در رشته انجینری در مزار شریف تحصیل کرده است. از سال 1382 که از دیار غربت برگشته تا به حال در ولایت بلخ زندگی می کند. از وی یک مجموعه کم حجم به نام حادثه فصل به چاپ رسیده است که داستانهای کوتاه او را در خود جا داده است. در این برنامه داستان را از این مجموعه به نام پرواز شکسته تقدیم می کنیم و درباره‌اش گپ می زنیم. پیش از همه از محمد حسین محمدی، نویسنده و منتقد افغان بیشتر می شنویم که معصومه کوثری کیست و چگونه می نویسد.
معصومه کوثری از جمله داستان نویسان زنی است که در این دهه اخیر در افغانستان نسبتاً مطرح شد. داستان‌های بسیار کوتاه می‌نوشت که در مطبوعات مهاجرین افغانستان در ایران منتشر شد. به عنوان یک نویسنده زن خود تانست مطرح بکنه که میتونست با مردها هم نویسندگان مرد هم رقابت بکنه، اما متاسفانه خانم کوثری نتونستن که او روند آنطور که باید شاید ادامه بدن، به خاطر که بسیار کم می‌نویسن. داستان‌ها بسیار کوتاه است و از همین جهت ما می‌تونیم که اکثر داستان‌های خانم کوثری را در حیطه داستان‌های مینیمال قرار بدهیم.
معصومه کوثری در داستان‌هایش می‌کوشد به دفاع از زنان افغان برخیزد. البته دفاع از زنان و حقوقشان در داستان‌ها و اشعار افغانی معمول گشته است و مردان نویسنده نیز این کار را می‌کنند و تعجبی ندارد که یک نویسنده زن افغان از زندگی زنان بگوید. اما سوال این است که معصومه کوثری چگونه و به چه پیمانه توانسته است بازتابگر و معمار زندگی زنان همسر نوشتش باشد؟ آقای محمدی به این سوال پاسخ می‌دهد.
معصومه کوثری در نوشتن سختگیر هست. همون سختگیری که در داستان‌هاش هست، اون سختگیری در نگاه و مضمونش هم هست. در داستانهایش ما یک دید ضد مرد میبینیم که کاملا نویسنده میخواه از حقوق زن دفاع بکنه، ولی متاسفانه میخواه یک جانبه باید قضاوت میکنه و به همون ورطه میفته که مردان افغانستان در باره زن افتاده.
معصومه کوثری از ترفندهای داستانی به خوبی کار میگیرد. یکیش این که وی به خاطر که داستانش اثرگذار شود در بیشتر آنها شخصیت‌های را از میان کودکان و نوجوانان برمی‌گزیند، کسانی که می‌توانند سمبل‌های را به خوبی ارائه و منتقل کنند. داستان پرواز شکسته نیز از همین گونه است. در این داستان به صورت نمادین خواهر و برادر در زمینه داستان قرار می‌گیرند. برادر به راحتی می‌تواند از خانه بیرون برود، گودی پران بازی کند، ولی خواهرش نمی‌تواند از خانه بیرون شود، به بام برآید و گودی پران بازی کند. برادر به عیان برتریش را براخ خواهر می‌کشد، خواهر هم از آرزوهایش با پس نمی‌کشد. از اینجا یک کشمکش آغاز می‌شود که منجر به حادثه می‌گردد. این حادثه را شما در آخر داستان پرواز شکسته خواهید فهمید. در کل می توان خانه این برادر و خواهر را نمادی از جامعه افغانی دانست. برادر و خواهری که هر کدام می توانند نماینده واقعی طبقه خود باشند. در این داستان کوشش می شود به یکی از مشکلات زنان و یا بهتر گفته شود خواست زنان پرداخته شود. اما این خواست برآورده می شود؟ اگر نمی شود چرا؟ نویسنده به این سوال پاسخ نمی دهد و تنها کاری که می کند نشاندهی و رسوا کردن واقعیت هاست. گودی پران در داستان پرواز شکسته خود سمبول آزادی بوده می تواند. آزادی که یک دختر به خاطرش به خطر می افتد. پیش از تقدیم داستان یک دو گپ از محمد حسین محمدی درباره این داستان بشنوید و پس از آن به داستان پرواز شکسته نوشته معصومه کوثری گوش بدهید.
داستان‌های معصومه کوثر برخی از داستان‌ها خصوصا داستان‌های آغازینش حال و هوای کودکانه و نوجوانانه هم داره، مثل داستان پرواز شکسته که جز داستان‌های اولیه نویسنده است. همه شخصیت‌های نوجوانان، اما نه به این منظور که داستان برای نوجوانان باشه. از شخصیت و عناصر نوجوانانه استفاده شده، داستانی نمادین و سمبولیک برای بزرگسالان نوشته شده که می‌خواهد دفاع بکنه از حقوق زنان در افغانستان و یا به گونه‌ای شاید هم بگیم که محکوم بکنه مردان افغانستان. دختران در داستان‌های کوثری جایگاه ویژه‌ای دارند. دختران خردسالی که با خانواده‌ها درگیر هستند، با برادر درگیر هست. به گونه‌ای هم دنیا و جهان کوچک کودکی نمادی میشه از دنیای بزرگسالی. کاغذبران از دیرباز در واقع در افغانستان نمادی از آزادی و بلندپروازی بوده که در این داستان هم همی مورد توجه بوده. متاسفانه که در این داستان باز نشان داده میشه که این دختری که علاقه داره کاغذبران هوا کنم موفق نمیشه و اجتماع نمیگذارم مانع این بلند پروازی است برای این کودک، این دختر.
سر چاشت بود. پروانه آهسته از جایش برخاست و به سوی در رفت و از شکاف در بیرون را دید. مبارک تیز تیز کار میکرد، کاغذهای رنگی قیچی شده را سرش زده روی گودی پران می چسباند. پروانه بیرون شد و پیش مبارک ایستاد. مبارک گفت برو برو از اینجا دور شو. پروانه با حسرت سیل می کرد، پشت بهانه می گشت تا دل مبارک را به دست آورد و با او بالای بام برود. اما مبارک گفت اگه نروی می زنمت، برو دیگه. پروانه گفت مبارک جان بان یک بار بازی کنم، فقط یک بار. مبارک گفت نه تو نمیتونی، خرابش میکنی، از خودم است، برو. پروانه گفت مگم چی میشه، خونم خورمش، فقط یک کم بازی میکنم، باز میرم فقط همین امروز. خیر است. مبارک تار شیشه زده گودی پران را دور چرخه پیچاند و پایلوچ از راه زینه بالا رفت. پروانه از پشتش خیز کرد، مبارک با وی جنگ کرد. برو مگم نمیفهمی، اگه نروی با پدر میگویم. پروانه گفت مام به پدر میگم که تو همراه بچه ها جنگ کردی و بچه ها را دو زدی. مبارک گفت برو برو بگو کیره میترسانی، تو دختر هستی، سایکو بالای بام هیچ دختر نیست. پروانه ناامید شد، برای آخرین چوب راه زینه نشست. آفتاب برویش میتابید و چندان عرق درون موهای ماشین کردهش برق میزد. چشمهایش پر اشک شدند و بغض گلویش را فشار داد. اگر نمی توانست گودی بران بازی کند و مثل بچه ها روی بام بدود، پس چی رقم بچه می شد وقت موهایش را به زور ماشین کرده بودند و کالای خرد شده مبارک را به جانش کرده بودند. آنگاه همگی خندیده بودند و هیچ کس نگفته بود تو بچه هستی. ولی اگر نشان می داد که گودی پران بازی می تواند و گودیش بالاتر از گودی مبارک می رفت و همگی می دیدند، باور می کردند که او هم مثل مبارک بچه است. اما مبارک نازدانه رفیق نداشت که همراهش گودی را هوا کند. مثل همیشه پروانه را صدا کرد. پروانه خوش شد که وقت یافته حداقل به بام براید. رفت و از دو گوشه گودی گرفت و بعد پس رفت تا جایی که مبارک گفت بس. بعد پروانه دستهایش را بالا برد و گودی را گوشکی گرفت. مبارک به تندی تارش را کشید. تار گودی به تندی از چرخه جدا می شد و گودی بالا و بالاتر می رفت. پروانه دلش آتش گرفت. اگر گودی ما می شدی، گودی پران ما، از همه گودی ها بالاتر می بردمت. مبارک چرخه را گرفت و به سوی لب بام رفت. پایش پیش نمی رفت. بچه ها با هیجان زیاد بازی می کردند و آسمان پر بود از گودی پران های خرد و کلان و گودی های رنگه. پروانه لب بام ایستاد و طرف گودی ها سیل کرد. به خیالش آمد که ستاره ها در روز برآمدند. یکی از ستاره ها پایین می آمد، یکی از گودی پران ها پایین می آمد، می چرخید و به هر سو دور می خورد و پایین و پایین تر می آمد. بالاخره تارش به سیم برق گیر کرد و کنده شد. گودی پران به سوی خانه پروانه می آمد. پروانه چشمهایش درخشیدند و تمام تنش از شادی لرزید. اگر پایین تر می شد دست پروانه به تارش بند می شد و اگر هم می رفت به خرابه پشت خانه می افتاد. پروانه دستش را دراز کرد. تار گودی پران نزدیک انگشت های دستش بود. سر پنجه پا ایستاد و بعد از پشت گودی خیز زد. فقط می دید با گودی پران خودش یک کمی راه مانده که باید بیشتر خیز می کرد. تار گودی به انگشتش بند شد. گودی کلان بود. از گودی مبارک هم خوبتر بود، ولی گودی به سوی خرابه رفت و پروانه هم. پروانه تار گودی به دستش از بام روی خاک ها افتاد. مثل گودی پران شده بود. گودی پرانی که تیر و بانسش شکسته بود و کاغذهایش به سنگ ها گیر کرده پاره شده بود.
I'm not afraid to die.